اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز پنجشنبه دهم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که افغانستان با بحران شدید کمابی مواجه است و اگر به این معضل رسیدگی نشود تا سال 2030 میلادی آبهای زیرزمینی شهر کابل به اتمام خواهد رسید. این اداره ملل متحد ناوقت روز سه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما و تاج الدین اویلاله رئیس یونیسف از جریان توزیع یک شبکه آبرسانی در یکی از مناطق کابل دیدار کرده و از گسترش بحران کمابی در این شهر هشدار دادند. یونیسف گفته است آب زندگی است، به دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات آب اقلیمی تا سال 2030 در کابل آبهای زیرزمینی اتمام خواهد یافت. اگر ما اکنون اقدام نکنیم نمیتوانیم این روند را متوقف کنیم. رشد سریع نفوذ در شهر کابل، ساخت و ساز بلندمنزل‌های غیر پلانی و غیر معیاری، توسعه شهر بدون در نظر داشت چارچوب طراحی شهری و استفاده بی‌رویه شهروندان در بعضی قسمت‌های شهر کابل از منابع آب زیرزمینی از دلایل عمده کاهش کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی کابل در این شهر عنوان شده است. شماری از زنان در اعتراض به ممنوعیت صدای زن ویدیوهای از آوازخوانی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و میگویند که هیچ کس نمیتواند صدای آنها را خاموش کند. برخی از آنان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که به نظر میرسد طالبان فقط به هدف جنگیدن با زنان بر افغانستان حاکم شدند. جولیا پارسی یکی از زنان معترض افغان پس از تاکید مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر عورت بودن صدای زنان اعتراض خود را به سرودن آهنگ بیان می کند. او که چندین ماه در زندان طالبان زندانی بوده روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حالی که در افغانستان فقر و بیکاری بیداد می کند، مردم مهاجر شدند و در کشورهای همسایه زیر شکنجه قرار دارند، چرا به جای این که هر روز اعلامیه جدید در مورد زن و حتی صدای زن صادر می کنند زمینه کار را فراهم نمی کنند؟ طالبان فقط به خاطر جنگیدن با زنان در افغانستان آمدند و میخواهند زنان را از جامعه حذف کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. با گفته رادیوی دیوی صدای آمریکا، اردوی پاکستان گفته است که در نبرد با شبه نظامیان در منطقه بنو خیبر پختونخوا سه عسکر به شمول یک افسر کشته و هشت جنگجو توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. اردوی پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که درگیری بین نیروهای امنیتی و خوارج در منطقه بدخیل در بنو رخ داده است. اردو گفت که اطلاعات استخباراتی در مورد حضور شبه نظامیان در منطقه دریافت کرده و عملیاتی را برای نبرد با شبه نظامیان آغاز کرده است. برنامه پیشگیری از فلج اطفال پاکستان میگوید که دو مورد جدید فلج اطفال در نوشار ولسوالی های خیبر پختونخوا و چاقهای بلوچستان ثبت شده است که با این کار تعداد موارد مثبت فلج اطفال در پاکستان در سال جاری به 43 مورد افزایش یافته است. 21 مورد از این حادثه در ایالت بلوچستان، 12 مورد در ایالت سند، 7 مورد در ایالت خیبر پختونخوا و 1 مورد در ایالت پنجاب و مرکز اسلام آباد به ثبت رسیده است. اخیراً افزایش سریع موارد مثبت فلج اطفال در پاکستان متخصصان صحت را نگران کرده است، زیرا در این کشور در سال گذشته 2023 تنها 6 مورد فلج اطفال ثبت شده است که 4 مورد آن در خیبر پختونخوا و 2 مورد در ایالت سند بوده است. مقام‌ها در اسپانیا گفتند که کم از کم 52 نفر در اثر سیلاب‌های در شرق آن کشور جان باختند که منجر به تخریبات گسترده، آب گرفتگی جاده‌ها و خطوط آهن در آن کشور شده است. اداره خدمات اضطراری والنسیا گفت که تا روز چهارشنبه 30 اکتبر تلفات ناشی از سیلاب در این منطقه به 51 نفر رسیده و نیز جان باختن یک زن سالمند در شهر کوانکا خبر داده شده است. مسئولان از احتمال افزایش تلفات هشدار دادند. باران شدید روز سه‌شنبه سبب جاری شدن سیلاب در بخش‌های شرقی و جنوبی اسپانیا شده و در برخی ساحات سیلاب‌ها به حد شدید بود که موتورها را با خود برده و جاده‌ها را مملو از آب کرده بود. سیلاب شدید در ساحه مالاگا یک قطار آهن با 300 سرنشین را از مسیر خط آهن منحرف کرد، اما به گفته مسئولان در این رویداد به سرنشینان این قطار آسیب نرسید. اردوی اسرائیل میگوید مخازن سوخت حزب الله در شمال شرقی لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است. بنابراین گزارش این مخازن در پایگاه‌های نظامی حزب الله و زیر نظر قطعه 4400 این گروه قرار داشت، قطعه که ماموریت آن انتقال سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به لبنان است. از سوی هم رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد که میانجیگران آمریکایی در حال تنظیم پیشنهاد برای برقراری آتش بس 60 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان هستند. بنابراین گزارش این فرصت دو ماهه برای نهایی کردن اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد با هدف پاکسازی تسلیحاتی جنوب لبنان با کار گرفته خواهد شد. در این حال اسرائیل روز چهارشنبه ساکنان بخش های از دره بقا در شرق لبنان خواست این مناطق را تخلیه کنند و نسبت به انجام اقدامات نظامی علیه اهداف حزب الله هشدار داد. از زمان تهاجم مسکو با اوکراین در سال 2022 هزاران روس از جمله ساکر از کشور خود برای پناهندگی در غرب گریختند، اگرچه تنها بخشی از درخواست های پناهندگی پذیرفته شده است. با این حال در یک مورد مهم فرانسه به چندین فراری اردوی روسیه اجازه داده است تا برای درخواست پناهندگی وارد این کشور شوند. فعالان ضد جنگ امیدوارند که این امر باعث فرار بیشتر سربازان روسی شود. در همین حال روسیه 29 اکتبر گفت که اردوی این کشور تمرینات تازه هسته‌ای را تحت نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور راه اندازی کرده است. این در حال است که پوتین تا اکنون چندین بار با استفاده از تسلیحات هسته‌ای هشدار داده و ماه گذشته گفت که دامنه استفاده از این نوع تسلیحات را گسترش می‌دهد. وزارت دفاع روسیه گفت که تمرینات تعلیمی با نیروها و تجهیزات زمینی، هوایی و آبی راه اندازی شده و در این جریان نه تنها طیاره‌های با مفغن استراتژیک مانور انجام دادند، بلکه میزایل‌های قاره‌پیمای بالستیک نیز پرتاب شد. این وزارت گفت که میزایل‌های قاره‌پیما بر ساحه آزمایش در شبه کاماچتکا در شرق این کشور پرتاب شد و موفقانه به اهداف رسیدند. رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد که دکترین هسته‌ای مسکو باید تغییر کند تا نیروهای این کشور بتوانند در زمان یک حمله گسترده هوایی با استفاده از آن پاسخ دهند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می خواهند در هفته آخری کمپاین های انتخاباتی خود خطابه های اختتامیه را برای رای دهندگان ارائه کنند. محمد احمدی شرح گزارش کارولین پرسوتی خبرنگار صدای امریکا را به توجه می رساند.
در هفته پایانی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، نامزدان به ایراد بیانیه‌های اختتامیه خود می‌پردازند.
Are you better off now than you were 4 years ago?
اینها بیانیه‌های اختتامیه هستند. رای دهندگان به حیث هیئت منصفه تا روز سه‌شنبه عمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا استدلال خود را در مورد اقتصاد و مهاجرت در گردهمایی در مرکز مدیسون اسکوئر گاردن در شهر نیویورک بیان داشت.
کاملا هریس وضعیت طبقه متوسط جامعه ما را خراب کرده است. بعد از سالها ملت سازی خارجی، دفاع از سرحدات خارجی و حراست از سرزمین های خارجی، در نهایت ما مشغول ساختن کشورمان، دفاع از سرحداتمان و حراست از شهروندانمان هستیم. این است شعار اولویت به امریکا.
صحن میدان سربسته مدیسن گاردن با ظرفیت 20,000 چوکی پر شده بود. برخی رای دهندگان شبانه منتظر بودند تا در این گردهمایی شرکت کنند.
این خیلی خوب خواهد بود که یک الگو باشیم، اما صادقانه من فکر میکنم ترامپ در اداره ریاست جمهوری و امور خارجی بهتر عمل خواهد کرد.
ترامپ سریع و لهجه است. او واضح سخن میگوید و از دل من حرف میزند.
من واقعا دیدم که ترامپ میتواند ما را به یک سطح بالاتر ببرد.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا کمپین نهایی خود را در میدان الیپس شهر واشنگتن با پس زمینه قصر سفید انتخاب کرده است، جایی که محل آینده اقامت یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است.
It is time for a new generation of leadership in America.
هریس در رقابت با ترامپ تلاش کرد دیدگاه مختص خود را برای آمریکایان بیان کند.
It is time.
حالا وقت آن است که وضعیت موجود و منازعه را پایان دهیم. من اولین ممنوعیت فدرال بر افزایش قیمت مواد غذایی را اعمال خواهم کرد. قیمت انسولین محدود گردد و هزینه های پرداخت بدون بیمه درمانی برای آمریکاییان محدود گردد.
ده ها هزار نفر در این گردهمایی شرکت کردند.
اولین رئیس جمهور زن، من دوست دارم این را در زندگیم شاهد باشم.
من یک مرد همجنس باز هستم و من شخصا دوست دارم حق خودم را محفوظ داشته باشم.
هریس از حقوق سقط جنین حمایت می کند. این حق زن است که انتخاب می کند و من باور دارم که او تضمین خواهد کرد که ممنوعیت ملی سقط جنین در ریاست جمهوری او وجود نخواهد داشت.
با در نظر داشت رقابت تنگاتنگ، نتیجه انتخابات ممکن تا شب سه‌شنبه اعلان نشود. در حال حاضر اقامه دعواها در برخی ایالت‌ها به خاطر شمارش آرا و واجد شرایط بودن رأی دهندگان در جریان است.
انتونی گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ بدیل دیگری برای فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی وجود ندارد و با گفته وی توقف فعالیت یگانه مؤسسه فعال در آن مناطق پیامدهای فاجعه باری را برای پناهجویان فلسطینی در غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
مقام های صحی در غزه می گویند که در اثر حملات امروز اسرائیل بر نقاط مختلف باریکه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شد. این حملات اسرائیل به دنبال یک حمله هوایی دیروز این کشور بر یک ساختمان رهایشی در بیت لایها در شمال غزه انجام شد که در آن حداقل 93 نفر کشته یا ناپدید شده. حمله ای که امریکا آن را وحشتناک توصیف کرد.
در مورد تلفات غیر نظامیان این حادثه عمیقاً نگران هستیم. این یک حادثه وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک است. نمیتوانم در مورد شمار مجموعی کشته شدگان صحبت کنم، اما گزارش های وجود دارد که 24 کودک در این حادثه کشته شده است.
مقام های وزارت صحت باریکه غزه گفتند که شمار فلسطینیان کشته شده در اثر حملات اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 تا امروز به بیش از 43,160 نفر افزایش یافته و بیش از 101,500 نفر دیگر در این حملات زخمی شده است. از سوی هم تصمیم اخیر پارلمان اسرائیل مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی انتقادها در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد را برانگیخت.
اسرائیل در حال حاضر با ملل متحد در جنگ است. با همه شما، اسرائیل منشی عمومی ملل متحد را ممنوع دخول اعلام کرده، صدها کارمند ملل متحد را کشته، معلول ساخته، بازداشت کرده و شکنجه کرده و سربازان حافظ صلح ملل متحد حمله کرده و در حال حاضر تلاش دارد تا یک نهاد ملل متحد، اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی را از بین ببرد.
ایالات متحده این را بر صدراعظم
نتانیاهو تصریح کرده که پس از سپری شدن یک سال جنگ، اسرائیل باید به بحران فاجعه بار بشری در غزه رسیدگی کند. ایالات متحده هر گونه تلاش اسرائیل برای گرسنه نگه داشتن فلسطینی ها در جبالیا یا سایر مناطق دیگر را رد می کند و حرف اسرائیل باید با عمل آن مطابقت داشته باشد.
اسرائیل ادعا دارد که گروه حماس از اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی به خاطر انجام فعالیت‌های خود علیه اسرائیل استفاده می‌کند.
کارمندان اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی امدادرسانان نیستند، بلکه وحشی‌هایند که این اداره را تصرف کرده و آن را به یک بخش از حماس تبدیل کردند. این رسوایی‌های شنیع جنایتکارانه را دیگر نمی‌توان مخفی نگه کرد و نادیده گرفت.
انتونی گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ بدیل دیگر برای فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی وجود ندارد و به گفته وی توقف فعالیت این نهاد پیامدهای فاجعه باری را برای پناهجویان فلسطینی در غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس در پی خواهد داشت.
با باور تحلیلگران اقتصادی ادامه تنش در شرق میانه به خصوص ادامه تنش میان ایران و اسرائیل پیامدهای ناگوار اقتصادی هم در منطقه و هم برای جهان دارد. در رابطه با اینکه پیامدهای اقتصادی ادامه تنش میان اسرائیل و ایران برای منطقه چی خواهد بود، توجه نمایید به مصاحبه که من فوزی احسان با هادی فرهنگ تحلیلگر اقتصادی داشتم. فرهنگ صاحب تشکر میکنم از وقتتان. تأثیرات ادامه تنش بین ایران و اسرائیل به منطقه چی خواهد بود؟
اگر مسائل اقتصادی یا دیدگاه‌های بعدی را ما خدمتان بگویم، مثلا وقتی که مردم صبح از خواب بیدار شد 5000 تومان دلار پایین آمد، 10000 تومان تیتر یا پول دیجیتالی ارزی که ایرانی‌ها زیاد استفاده میکنن او پایین آمد و طلا که نوسان به سمت بالا رفتن بود او پایین آمد و این مسئله باعث شد که بسیار در اقتصاد و در مسائل تجارت عام برای مردمش هم کدام مشکلی بار نوردیم، نه بلکه از این معیزت اگه استفاده خوب واکردن. و فعلا هم پیامد اقتصادیش این بود که ارز دیجیتالی که به سمت نوسانات خیلی بالا داشتی ترک در ایران استفاده میکنن و 10000 تومان پایین آمد، دلار ارز خارجی دلار استفاده میکنن 5000 تومان پایین آمد و طلا بسیار زیاد قیمتش به نوسان بود به سمت پایین آمد. اینی عوامل که آدم میبینه ای در اقتصاد ایران تأثیر مثبت داشت، منفی نبود، ای به نفع ایران بود.
حمله متقابل ایران به اسرائیل، از اسرائیل به ایران در منطقه چه تأثیرات میتونه داشته باشه این وضعیت؟
البته منطقه خاورمیانه یک منطقه استراتژیک به سمت دنیاست، منطقه آبرای ترانزیتی به سمت دنیاست. شما ببینید تنگی هرمز آسیا را به اروپا از طریق کشوری با عظمت بزرگی مثل چین اقتصاد دومی دنیاست و کشورهای مثل استرالیا، مثل کشورهای مثل بزرگی پهناور هندوستان، همه تو کشورهای دیگه بلاخره عظمت بزرگی قاره آسیا بسیار زیاد است. من خدمتتون بگم همه اقتصاد از وابسته به اقتصاد کشورهای اروپایی است و کشورهای اروپایی هم همه وابسته به ایالات متحده آمریکا هستند یا به شکل یک زنجیر تجارت زنجیری دارن، هم در بخش تکنولوژی، هم در بخش فناوری و هم در بخش دانش فنی، در تمام زمینه هم در بخش مواد نفتی و سوخت و آبراهای سوختی یا مواد نفتی تمام دنیا از طریق خلیج فارس عبور میکنه و عبور و مرور داره کشتی ها و یک راه تجارتی بزرگ در سطح دنیاست که شارگ اقتصادی دنیاست. و او خاطر اگر مثلا این جنگ بسیار زیاد طولانی شوه و عملات زیاد شوه، بازی اقتصاد دنیا را خراب میکنه. این تاثیراتش منفیش در سطح اقتصاد اروپا، آمریکا، استرالیا و تمام دنیا باز تاثیرات منفی دارد. اما فعلا نتایجی را که ما از دیدگاه اقتصادی خدمت حضور شما عرض کنم ایست که دنیا یا ایالات متحده آمریکا یا اروپایی ها لابیایی که صورت گرفت که زیاد عملات شدید نباشه و صحبت هایی که صورت گرفت به می احساس یا علاقمند به خاورمیانه بی ثبات نیستن، به دلیلی که خاورمیانه اگر بی ثبات باشه تمام مردم مواد سوختی، مواد نفتی اروپا بالا میره یا از امریکا یا از مثال کشورهای دیگه و یا مثال صادرات حجم موتکسای کشتیرانی را کراهیش بسیار بالا میبره و تمام زمین ها تاثیرات منفی داره. به این خاطر علاقه من نیستن، خصوصا در زمان بره، زمانی که انتخابات ایالات متحده امریکاست و هیچ کس علاقه من نیست یک دنیای بی ثبات تحویل یک رئیس جمهوری نوین داده شده یا خاورمیانه بی ثبات در حقیقت مواجه شده یک رئیس جمهوری نو کنه. به او خاطر او علاقمند است که اقتصاد دنیا شکوفا شده که از او استفاده بکنن، به او اجناس بفرستن، تکنولوژی بفرستن. شما ببینید کشورهای ابرقدرت مثل امریکا، مثل چین، مثل کشورهای بازمت اتحادیه اروپا که صادر کننده های تکنولوژی های برتر هستند به سطح دنیا، هیچ گاهی را علاقمندی به بی ثباتی کشورهای دنیا ندارن، بخصوص خاورمیانه که شارق اقتصادی است. به او خاطر اقتصاد سیاسی ایجاد میکنه که به هیچ وجه ناامنی به نفع دنیا نیست. درست است جنگ ها ادامه میداشته باشه، گروه هایی که وجه فعلا در جنگ هستن از طریق به شکلی بسیار کم یا زیاد مسائلی که وجود داره وجود می داشته باشه، اما شاید او هم تغییرات مثبتی بیاره و با آمدن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا و برنامه های لابی های بزرگ کشور آمریکا داره و کشور اروپایی ها دارن میشه و با آسیایی ها تغییراتی در سطح خاورمیانه و در سطح حتی اوکراین و روسیه قرار است تغییرات خیلی عظیمی بیاره.
ادامه تنش ها برای خود ایران چی پیامت هایی داره؟
کاملا این چیز جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی ها اجگاهی در جنگ فرسایشی به نفعشان نیست، چون اقتصادشان ضربه میبینه، صادرات نفتشان ضربه میبینه، مسائل داد و ستودی که فعلا دارن همه ضربه میبینه، به او خاطر به جنگ فرسایشی کاملا به ضررشان است. در صورتی که جنگ فرسایشی باشه خلیج فارس، تنگی هرمز یا کلا ناامن میشه. وقتی که ناامن شد نه تنها ایران بلکه کل کشورهای حوزه خاورمیانه، حوزه خلیج فارس کلا با مشکل میخورن. به او خاطر شارک اقتصادی نفتی تمام دنیا به اینجا گره خورده، هم در مسائل اقتصاد هم در مسائل سوختی نفت و گاز و مسائل دیگه. جنگ و جنگ های فرسایشی به نفع هیچ کشوری نیست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022، هزاران تبعه روسی به شمول سربازان این کشور در غرب درخواست پناهندگی کردند، ولی درخواست‌های پناهندگی شمار اندکی از آنان پذیرفته شده است. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که فعالان ضد جنگ امیدوارند که این اقدام روس‌های بیشتر را تشویق به این کار کند. برگردان این گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
الکساندر یک سرباز روسی است که با ایرینا همسرش در شهر کان فرانسه زندگی می کند. او از گرفتن نام خانوادگیش به دلیل انتقام جویی سیاسی اجتناب کرد. او در جنوری سال 2022 در حالی که روسیه برای تهاجم تمام ایار خود بر اوکراین آمادگی می گرفت، دستور گرفت تا برای تمرینات نظامی به کرمیه اشغالی روسیه برود. الکساندر در آغاز این را قبول نکرد، اما بجز از رفتن چاره دیگری نداشت. زمانی که واحد نظامی او به عنوان بخش از نیروی تهاجمی وارد اوکراین گردید، او توانست که فرار کند.
ما او زمان فقط فهمیدم که دو انتخاب دارم، یا روسیه را ترک کنم و یا هم به زندان برم. چون برگشتن به جبهه جنگ تمایل نداشتم، همچنان مسئولیت اخلاقی به من اجازه نداد.
الکساندر و ایرینا به قزاقستان رفتند و در آنجا با سایر روسهای فراری از جنگ ارتباط برقرار کردند. اما این فراریان در آنجا نیز احساس امنیت نمی کردند، چون که قزاقستان یکی از کشورهای شوروی سابق است. اینها در صورت دستگیری و بازگشت به روسیه با 10 سال یا بیشتر زندان مواجه می شوند. یک محکمه در فرانسه در سال 2023 دستور داد که روسهایی که از جنگیدن خودداری می کنند می توانند تقاضای پناهندگی کنند، اما این در حالی است که اکثر روسها نمی توانند برای انجام درخواست پناهندگی به خارج از کشور سفر کنند. آیان باند، آگاه مسائل سیاسی در مرکز اصلاحات اروپایی، می گوید
بخصوص برای افرادی که در سن نظامی یا سربازان فعلی می باشند، عرض پاسپورت خارجی بسیار دشوار است.
فرانسه یک اقدام اختصاصی به الکساندر ایرنا همراه با 8 روسی دیگر اجازه داد تا وارد آن کشور شده و تقاضای پناهندگی دهند. این تصمیم به دنبال ماها حمایت و اعتراضات سازمان های مانند روسی لبرتس بود که روسها را تشویق به ترک اردو می کرد. این گروه ها می گویند که فراریان به دلیل موقف ضد جنگشان به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.
شاید تعداد اندکی در اروپای شرقی باشن که بگوین روسا همیشه یک تهدید امنیتی هستن. ما نباید به این مورد تشویش بکنیم. افراد دیگری هم وجود دارن و ما در میان اونا خود بودم که میگوین هرچی تعداد افراد بیشتری را تشویق کنیم که روسا را ترک کنن، کمبود نیروی انسانی برای پوتین بیشتر خود شد.
الکساندر و ایرنا یک کانال یوتیوب را به هدف تشویق دیگر سربازان روسی ایجاد کرده است. ایرنا در مورد می گوید
شاید شمار دیگر این گام را بردارند و اردو را ترک کنند و در نتیجه این امر کمک می کند تا جنگ در آینده نزدیک ختم شود.
تا حال مشخص نیست که آیا فرانسه قصد دارد به فراریان روسی بیشتر اجازه ورود به این کشور برای درخواست پناهندگی دهد یا خیر. وزارت خارجه فرانسه به درخواست های صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.
انقره انتخابات ایالات متحده آمریکا را با دقت نظاره می کند. تحلیلگران می گویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می تواند از پیروزی دونالد ترامپ یا کامیلا هریس بهره بگیرد، اما هر دو حالت خطراتی را برای رهبر ترکیه و آرزوهای او به همراه دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، تحلیلگران میگویند که انقره نتیجه این انتخابات را برای روابط ترکیه و آمریکا حیاتی میبیند. ناظران میگویند که دونالد ترامپ و کاملا هریس رویکردهای متفاوت نسبت به رئیس جمهور اردوغان دارند.
در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، رابطه سیاسی در بالاترین سطح آن میان اردوغان و ترامپ قوی بود، در حالی که اکنون بین بایدن و اردوغان و اگر کاملا هریس برنده شود، رابطه میان هریس و اردوغان احتمالاً بسیار سطحی تر خواهد بود.
رئیس جمهور اردوغان از اظهار نظر در مورد انتخابات ایالات متحده خودداری کرده است، اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری ترامپ، رهبران ایالات متحده آمریکا و ترکیه 9 بار با هم ملاقات کردند که از جمله شامل یک دیدار رسمی اردوغان از واشنگتن بود. در مقابل بایدن تنها یک بار و آن هم به طور مختصر در حاشیه نشست‌های بین‌المللی با اردوغان ملاقات کرده است.
این مسئله برای جایگاه داخلی او و مشروعیتش بسیار مهم است. او سیستم شخصی شده خود را ساخته و همچنین به رای دهندگان خود به ویژه پایگاه خود این باور را داده است که او یک رهبر مؤثر است و ترکیه در حال پیشرفت است و این که او بسیار مهم است.
اردوغان بارها از رابطهش با ترامپ به گرمی سخن گفته است، علی‌رغم این که در دوران ریاست جمهوری ترامپ به دلیل خرید میزایل های روسی تحت تحریم قرار گرفت. ترامپ حتی یک بار ترکیه را تهدید کرد که به گفته خودش اگر ترکیه به نیروهای کردی تحت حمایت آمریکا در سوریه حمله کند، اقتصاد ترکیه را کاملا نابود خواهد کرد. ترامپ خواهان حمایت بیشتر از اسرائیل در جنگ‌هایش علیه حماس و حزب الله است و تحلیلگران می‌گویند که ممکن است که اختلافات بار دیگر بین رهبران ایالات متحده و ترکیه به وجود آید.
روی کرده رئیس جمهور ترامپ به شرق میانه و درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل می تواند تنش‌ها را در شرق میانه تا حد افزایش دهد که احتمالاً یک جنگ منطقه‌ای اجتناب ناپذیر باشد. بنابراین ریاست جمهوری ترامپ فرصت‌های زیاده برای ترکیه دارد، اما همراه با خطرات بسیار بلند.
در حالی که تماس‌های مستقیم بین بایدن و اردوغان بسیار کم بوده است، با آن هم روابط ترکیه و ایالات متحده بهبود یافته است و این دو متحد ناتو به طور فزاینده‌ای با هم همکاری می‌کنند. با ادامه جنگ در شرق میانه، تحلیلگران هشدار می‌دهند که غیر قابل پیش‌بینی بودن ترامپ خطری برای انقره به امراه دارد، اما احتمالاً اردوغان همچنان تمایل دارد تا فرصت تجدید رابطه خود با ترامپ را دنبال کند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هریس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهوری کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه به لحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
نشریات شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.